شاهدش بودیم دیگه انشالله نباشه.
انشالله. یعنی از این به بعد در فاکتورهایی که از طلا فروشی‌ها دریافت میکنیم ما قیمت طلای خالص و حالا پلاتین و اینها رو جدا باید ببینیم، بعد قیمت خدمات جدا 9% روی اون حساب میشه.
دقیقاً ریز اون فاکتوری که داره صادر میشه، چه برای طلا چه جواهر چه حالا پلاتین که معمولاً حلقه‌های مردونه هست، باید به صورت تفکیک شده میزان طلا و میزان اجرت و سود که اینها مجموعش 9% مالیات گرفته میشه، به تفکیک باید در فاکتور قید بشه. چون این مالیاتی که گرفته میشه از مصرف کننده باید به سازمان امور اقتصاد و دارایی پرداخت بشه.
ممنونم از شما.
ممنونم آقای کشتیارایی از همراهیتون. با شما خدافظی میکنیم، روزتون بخیر.
متشکرم.
و ممنونم از همه شما دوستان. در رابطه با همین مالیات بر ارزش افزوده طلاها ما فردا ان شاءالله در برنامه کاملتر با جزئیاتش صحبت میکنیم، امیدوارم فردا هم شنونده برنامه نمودار باشید. اما با یک فاصله برمیگردیم، خبرها و تحولات بازار سرمایه رو مرور میکنیم. ساعت 10:30 است.
مهمترین اتفاقها در حوزه بورس رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
بله، آقای حاجی‌وند روی خط ارتباطی ما هستند. آقای حاجی‌وند سلام بر شما.
خانم فقیهی آقای نعیمی عزیز، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه نمودار.
ممنونم.
درود بر شما آقای حاجی‌وند عزیز. آقای حاجی‌وند برای ما بفرمایید از بازار سرمایه.
خب بازار سرمایه امروز شگفتی‌هاش یه مقدار تکمیل کرد. معاملات که آغاز شد، ما TSE/TFG به نوعی هست معاملات رو دیدیم که خدمتتون عرض شد که ما مشکل مواجه بودیم، در دقیقه تأخیر داشت که خدا شد به سرانجام خوبی رسید. در نهایت بازار کار خودش رو متعادل آغاز کرد. الان که من و شما داریم صحبت می‌کنیم، تقریبا شاخص بورس جلوش 200 واحد رشد کرده. حجم ارزش معاملات دیروز حجم ارزش خوبی نبود، تقریبا نصف روزهای قبل بود. فعلا هم در حال حاضر فعلا حجم ارزشی مثل دیروز هست. فعلا بازار متعادلی هست. فکر می‌کنم همونطور که دیروز هم اشاره کردیم، ما منتظر از این جهت که ببینیم چه خبرهایی به این بازار میرسه و سمت سوش به چه سمتی خواهد بود. از طرف دیگه خب ما تعطیلات سال نو میلادی رو هم داریم که به حال باعث شده که اصطلاحاً معاملات در بازارهای جهانی به ویژه کامودیتی‌ها خیلی پررنگ نباشه. همین عامل هم شاید تا حدودی سایه خودش رو بر بازار سرمایه به ویژه برای گروه‌هایی که با این موضوعات در ارتباطن انداخته، و به نظر میرسه که فردا و پس فردا هم شرایط روند همین گونه باشه. شاید فرصت خوبی هستش که کسی اگر بخواد اصلاح پورتفوی انجام بده، استراتژی بچینه و از این موضوعات. ضمن این که مثل همیشه هم تاکید و تصریح کنیم که اگر کسی وقتشو نداره، فرصتشو نداره، حتما روی بیاره به سرمایه گذاری غیر مستقیم در بازار سرمایه.
بسیار خوب، ممنونم از توضیحاتتون.
بله ممنونم آقای حاجی‌وند.
شگفتانه های بازار سرمایه رو هم
همچنان ادامه داره این شگفتانه ها. خیلی ممنون از شما آقای حاجی‌وند برای همراهیتون. شما خداحافظی میکنیم.
ممنون، خدا نگهدار.
سپاسگزارم و ممنونم از همه شما دوستان، همچنان شنونده برنامه نمودار باشید.
تازه‌ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
ممنونم از همه شما دوستانی که شنونده و همراه مجله اقتصادی نمودار هستید. بریم به سراغ خبرهای امروزمون و از تکلیف برگ سبز خودرو بگیم که ظاهرا مجلس قراره که مشخص بکنه.
بله، مجلس در یک اقدامی که حالا شاید سالها پیش باید انجام میشد، تصمیم گرفته قانون تنظیم سند خودرو رو به صورت دو فوریت مورد بررسی قرار بده. این بحث اختلاف نظر و اختلاف برداشتی که حالا از یک ماده قانونی بین دو تا دستگاه هست، سازمان ثبت اسناد املاک کشور از یک طرف و حالا نیروی انتظامی از طرف دیگه، خب این بحث یه چند وقتی است که این داغ شده. البته هرچند که حالا اخیراً در واقع دادستانی بخشنامه‌ای صادر کرد و در اون اعلام کرد که برگ سبز رسمیت لازم رو داره و نیازی به ثبت در دفاتر که حالا قبلتر تعیین شده بود دیگه نیست، ولی برای اینکه حالا یک مهر تایید دیگری باشه برای این قضیه مجلس قصد کرده که ورود بکنه از این طریق و انشالله امیدواریم که این اتفاق زودتر بیفته. به هر حال البته استدلال های در واقع سازمان ثبت اسناد املاک کشور استدلال هایی است که موجه باید شنیده بشه، ولی خب این دو مرحله بودن از یک طرف برگ سبز از یک طرف حالا حضور در دفترخونه یک هزینه مضاعفی رو به مردم وارد کرده. می شود یک کاری کرد که هم برگ سبز در واقع سند رسمی باشه و هم حالا اون دغدغه هایی که سازمان ثبت داره هم مرتفع بشه که انشالله شاهد باشیم که هزینه های کمتری به مردم در نقل و انتقال خودروها وارد بشه.
حتما منتظر خبرهای قطعی باشیم. هنوز دقیق نیست که برگ سبز خودرو اون سند قطعی میتونه باشه.
نه عرض کردم الان بخشنامه دادستان هست، بخشنامه دادستان لازم الاجراست.
بله.
بس هنوز یعنی در حال حاضر هم برگ سبز سند رسمی است و کفایت میکنه، ولی حالا برای اینکه در واقع این رو دو قبضه کرده باشن روی تایید مجددی روش گذاشته باشن، مجلس داره این رو در قالب یک قانون در میاره.
بسیار عالی، امیدوارم که خیلی زودتر قانونش هم اعلام بشه، در همین برنامه هم منتقل بکنیم به شما دوستان. از آخرین وضعیت رتبه بندی معلمان هم بگیم.
بله، وزیر آموزش پرورش با بیان اینکه منتظر بررسی لایحه رتبه بندی معلمان در شورای نگهبان هستیم گفتن برای افزایش سرعت کار تدوین آیین‌نامه رتبه بندی رو هم آغاز کردیم. آقای یوسف نوری در واقع این نکته رو اعلام کردن، گفتن ما این لایحه رو فرستادیم به مجلس، حالا بعد از مجلس هم رفته به در واقع شورای نگهبان. به محض اعلام نظر شورای نگهبان با توجه به اینکه ما هم زودتر آیین‌نامه ها رو تدوینش رو شروع کردیم کار شروع خواهد شد و دیگه ان شاءالله که زودتر این اجرایی میشه. به هر حال گفتن در مصوبه مجلس 31 شهریور 1400 زمانی است که برای اجرای رتبه بندی در نظر گرفته شده و به طور طبیعی از اول مهر 1400 باید اجرا بشه. مجلس 12500 میلیارد تومان برای اجرای رتبه بندی پیش بینی کرده که امیدواریم اقدامات اجرایی اون هم با سرعت انجام بشه و معلمان عزیزمون از امتیازات رتبه بندی بهره مند بشن و قطعا این اتفاق کمک میکنه که کیفیت آموزش هم بالاتر بره.
خب ما حداقل این دو خبر که الان همین ابتدای برنامه داشتیم منتظر خبر نهایی هستیم.
بله.
و خیلی خبرهای این چنینی هم داشتیم، میکنش حداقل تو همین برنامه خودمون تجربه رو کسب بکنیم که اعلام نهایی بکنیم که چنین اتفاقی افتاد و از حالا در رابطه با قیمت روی کالاها همین داستان داشتیم، در رابطه با رتبه بندی، حالا حداقل میزان سهمیه یا بهتر بگیم میزان بنزین سهمیه‌ای به هر فرد مشخص شده که چند لیتر این خبر قطعی رو میتونی داشته باشی؟
این هم حالا خیلی قطعی
اینم معلوم نیست.
عرض کنم خدمتتون یه اختلاف سهمیه 15 لیتری بنزین از طرف وزیر نفت با اون چیزی که سخنگوی دولت در واقع اعلام کرده وجود داره که این حالا بحث زیادی رو به وجود آورده بین حالا هم مردم و هم کارشناسان حوزه اقتصاد. از طرف وزیر نفت اعلام شد که سهمیه 15 لیتری بنزین هست که حالا واکنش‌هایی رو به همراه داشت. اختلاف این مقدار با سهمیه اعلامی از طرف سخنگوی دولت هست که این بحثا رو به وجود آورده. در این طرح قرار میزان کل بنزینی که دولت به صورت سهمیه‌ای به افراد میده بین همه مردم پخش بشه. بنابر این میزان کل بنزین سهمیه‌ای که تا قبل از این در کارت‌های سوخت تزریق میشد هم اهمیت بالایی داره. البته بر اساس حالا آمارهایی که مشخص هست کل بنزین سهمیه توزیع شده در کشور روزانه 55 میلیون لیتره. از این میزان 8 تا 10 میلیون لیتر مربوط به خودروهای عمومی که حالا مثل تاکسی ها و اینها. حالا
چقدرش فهم بودیم برای خودروهای عمومی؟
8 تا 10 میلیون.
8 تا 10 میلیون. خیلی تفاوت تا 55 میلیون
به خاطر اینکه نوع خودروهای عمومی دوگانه سوز هستن. حالا از سهمی گاز هم استفاده میکنن. بله. حالا این بحثی که اختلاف آماری که ایجاد شده حالا از یک طرف وزیری که رقمی رو اعلام کرد از طرفی که سخنگوی دولت، یه خورده این بحثا رو به وجود آورده. ما امیدواریم که حالا با نهایی شدن این طرح تصویبش و اجراش ان شاء الله شاهد باشیم که به هر نحوی هست توزیع عادلانه یارانه ها به ویژه در بخش سوخت رو به همراه داشته باشه
ان شاء الله. و از بنزین فاصله میگیریم اما میپردازیم به قطعه سازان. بیانیه انجمن قطعه سازان در خصوص خودروهای ناقص دو شرکت بزرگ خودروسازمون.
بله، عرض کنم خدمت شما. خب این بحث قطعه سازها که حالا قطعه رو به موقع میتونن برسونن یا نمیرسونن همیشه مطرح بوده تو به هر وقت که صحبت خودروسازها مطرح شده، یه وقته خودروسازها خودروها رو به صورت ناقص نگه میدارن، در واقع تقصیر رو میندازن متوجه قطعه سازها میکنن، و از طرف دیگری وقتی آمارها متوجه میشیم منتشر میشیم میبینیم که بله قطعه سازها رقمهای بالایی رو از خودروسازها طلب دارن، و چون این در واقع مطالباتشون وصول نشده طبیعتاً در تحویل قطعه هم در واقع تغییراتی رو در واقع ایجاد میکنن، دیرتر قطعه رو تحویل میدن. همه اینا منجر به این میشه که قیمت خودرو باز تأثیر میذاره، قیمت خودرو هم که دیدید منتظره بهانه است تا به هر نحوی کسب بره بالا. اخیراً انجمن قطعه سازان یک بیانیه‌ای در واقع منتشر کردن و در واقع صراحتاً در اون بیانیه گفتن که اگر در واقع تزریق نقدینگی صورت بگیره ما میتونیم در واقع به موقع قطعه هامون رو تحویل بدیم. حالا نکته جالب در بیانیه
خودروسازان هم که هست، چقدر می‌خواستن 10000 میلیارد؟
یه رقمی بود دالمم چیزی که دیدم.
دیروز صحبت شد آقای نعمت بخش فکر
بله بله بله. کردن. یه رقمی بود که حالا رقم قابل توجهی هم هست. حالا نکته‌ای که وجود داشت در این بیانیه انجمن خودروسازان که نکته مثبتی هم هست که باید بهش پرداخته بشه این هست که راهکار هم اشاره کردن. یعنی صرفاً یک بیانیه ندادن که بگن. راهکاراشون هم نکاتی است که به نظر می‌رسه خوب است که مسئولین بهش توجه داشته باشن. از جمله راهکارها نظام بانکی سرمایه در گردش مورد نیاز رو سریعا تأمین کنه، گمرک با استفاده از مکانیزم های رایج در جهان پروسه بررسی رو بعد از ترخیص انجام بده، خودروسازها مکلف بشن بدهی های معوق خودشون رو پرداخت بکنن، اختلاف قیمت کارخانه و قیمت تمام شده در زمان کوتاه به صفر برسه و جریان زیاندهی متوقف بشه، و دولت هم به عنوان نهادی که زیان انباشته ناشی از قیمت دستوری با اهداف جلب رضایت عمومی به خودروساز و قطعه‌ساز تحمیل کرده برای جبران ورود بکنه و مانع توقف و کاهش فعالیت زنجیره بشه، و نهایتا هم کارگروه تخصصی جهت تبیین و آشنایی مسئولان و زنجیره تولید خودرو تشکیل بشه. اینها نکاتی بود که در این بیانیه اومده و امیدواریم که حالا مورد توجه مسئولین هم قرار بگیره.
ما هم امیدواریم. ممنونیم از شما آقای نعیمی و سپاسگزاریم از شما دوستان که همچنان همراه برنامه نمودار هستید. بسیار ممنونیم که در کنار ما هستید. مجله اقتصادی نمودار تقدیم حضورتون میشه. آقای نعیمی، یک خبری داشتیم راجع به هزینه وام مسکن که ظاهرا تغییر کرده و شرایط وام مسکن برای مجردها و متأهلها. گفتگو هم داریم. مهمان ما هم روی خط ارتباطیمون هستن.
بله، من فقط خیلی کوتاه بگم که به هر حال نوسانات در قیمت هر برگ تسهیلات مسکن همچنان ادامه داره، در حالی که قیمت این اوراق حدود 3 هفته قبل از 117000 تومان هم گذشته بود تا 80000 تومان هم پایین اومد. البته این کاهش قیمت عمرش کمتر از 10 روز بود و قیمت این اوراق دوباره از 100000 تومان هم گذر کرده. حالا به هر حال این نوسانات و حالا موارد دیگر چیزهایی است که میتونیم در صحبت با مهمان برنامه بهش بپردازیم.
بله، این نکته رو هم بگیم که حالا با توجه به موضوعمون که آورده متقاضیان نهضت مسکن هست، در خبرها اومده که متقاضیان مسکن در تهران اگر فقط 150 میلیون تومان داشته باشن میتونن در طرح نهضت ملی مسکن خانه‌دار بشن و شرکت بکنن. حالا راجع به چند و چونش و مواردی که آقای نعیمی بهش اشاره کردن گفتگو می‌کنیم با خانم دکتر پروانه اصلانی، مدیر کل محترم دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی. خانم دکتر اصلانی، سلام بر شما.
من هم عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم.
درود بر شما خانم دکتر. خانم دکتر، برای ما بفرمایید حالا با توجه به این نکته که خانم فقیه هم فرمودن، بحث حالا آورده در واقع شهروندان برای اینکه در این طرح شرکت بکنن، چند چونش رو از زبان شما داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما آورده رو بر اساس قیمت تمام شده مسکن و ما با تفاوتش از وام باید حساب بکنیم. یعنی وقتی یک خونه ساخته میشه دو تا منبع تامین مالی داره، یکی وام هایی است که برای اون خونه در نظر گرفته میشه، ما بقیش هم بعد خانوارها آورده داشته باشن. الان با اصلاحی که در سقف تسهیلات بانکی صورت گرفت و سقف تسهیلات بانکی طرح‌های حمایتی و کلیه در واقع ساخت و سازها افزایش پیدا کرد، میزان آورده مردم طبیعتاً کاهش پیدا میکنه. ما اگر الان بر اساس اطلاعات بانک مرکزی هزینه هر متر مربع ساخت رو مثلا بگیم تمام شده حدوداً 5.5 میلیون تومان، شما فکر کنید یک واحد 100 متری 550 میلیون تومان هزینه ساختشه بدون قیمت زمین. این 550 میلیون تومان بسته به این که این تو کدوم شهر باشد بخشش با تسهیلات پر میشه. این تسهیلات هم اینطوریه که در شهر تهران مثلا 450 میلیون تومان، در سایر شهرهای بالای 1 میلیون نفر 400 میلیون تومان، در مراکز استان ها 350 میلیون تومان، در سایر شهرها 300 میلیون تومان و در روستاها 250 میلیون تومان.
بله.
خب طبیعتاً ما با تفاوت این هزینه ساخت از تسهیلات و توسط مردم پر شه. حالا ممکنه که امروز قیمت ها مثلا همین حدود 4.5 تومان باشه در ساخت، در پایان که میخواد تموم بشه بالاخره تعدیلات تورمی و تعدیلاتی که روی افزایش قیمت مصالح و دستمزد و اینها میخوره در نهایت مثلا یه خونه در بیاد 600-650 میلیون تومان. خب طبیعتا تفاوت این دو رقم رو از در واقع قیمت تمام شده و وام رو بعد مردم بیارن. پس بنابراین میزان آورده مردم حداقل اگه در شهر تهران باشه، که ما معمولا در شهر تهران مسکن حمایتی در شهر نداریم، در شهرهای جدید داریم اطراف تهران مثل پرند و ایوانکی و هشتگرد و اینها، در مراکز استان هامون 400 میلیون تومان در واقع تسهیلات بهشون تعلق میگیره. حالا تفاوت این 400 میلیون از مثلا 600-700 میلیون تومان، 200-300 میلیون تومان رو مردم باید خودشون طی 3 سال یا 2 سال و نیم پرداخت بکنن، که در واقع میشه گفت فرصت تقریبا کم سابقه است در حوزه مسکن. شما میدونید که اون سهمی که وام همیشه از قیمت مسکن تأمین میکرده بسیار بسیار کوچیک بوده. با توجه به اینکه الان در طرح‌های حمایتی ما زمین به صورت 99 سال است و مردم پولی بابت زمین نمیدن، تمام پولی که پرداخت میشه بابت بنا و هزینه های ساخته و بخش عمده ای از این هزینه های ساخت هم توسط تسهیلات بانکی داره پوشش داده میشه و این اتفاق کم نظیری است.
بله. خانم دکتر عذرخواهی میکنم آقای نعیمی، شما به زمان تحویل هم اشاره کردید یا بنده متوجه نشدم؟
ببینید زمان تحویل منظورتون زمان واگذاری واحد مسکنی به مردم؟ ما پیشبینیمون اینه که بین 2-3 سال، حد اکثر 3 سال دوره فروش در واقع مشارکت مدنی یا همون ساخت مسکن باشه و برنامه‌ریزی هایی هم که شده عمدتاً به همین نتیجه ما رو میرسونه. دلیلش چیه که این خدمتون عرض میکنم؟ این رو میخوام بگم که در واقع هموطنهای ما دلگرم باشن. ببینید الان تمام منابعی که قراره تزریق بشه به پروژه ها برای ساخت از کانال کاملا قابل نظارت و مطمئنی داره اینا هدایت میشه. پول هایی که واریز میشه از طرف آورده های مردم در سیستم بانکی در حساب خود مردم و به نام خودشون و یک نوع حساب مسدودی است که فقط برداشت از اون بابت هزینه های ساخت صورت خواهد گرفت. از این طرف هم منابع تسهیلاتی که دیده شده منابع خوبی است که در مراحل مختلف قابل تزریق به پروژه است. اتفاق بسیار بسیار خوبی دیگه ای که افتاده برای اینکه اینها کمک میکنه که ما هیچ تعطیلی در کارگاهامون نداشته باشیم و زمان ساخت رو بتونیم کوتاه بکنیم، این است که 20% این وام در هر مرحله از طرف سازنده قابل درخواست بدون اینکه پیشرفت فیزیکی به اون حدی که باید میرسیده رسیده باشه و این کمک میکنه که مساله سریعتر خریداری بشه و کارگاه ها بدون تامین منابع مالی باقی نمونن. لذا وقتی منابع وجود داره، مدیریت بخش خصوصی و نظارت دولتی وجود داره، طبیعتاً طول دوره ساخت نباید بیشتر از متوسطی باشد که در کل کشور داره اجرا میشه، انجام میشه. الان متوسط دوره ساخت در واقع در حوزه مسکن کشورمون حدوداً 27-28 ماه هست. حالا ما فرض بکنیم که 2 سال، لذا ما حد اقل و حد اکثری اگه بخوایم در نظر بگیریم حدوداً بین 2 تا 3 سال میتونیم در واقع این قول رو بدیم که این واحدها تحویل مردم بشه. موضوع بعدی که باز این مدت رو تضمین میکنه و در واقع میتونه کمک بکنه به مردم برای اینکه خیالشون راحت باشه این است که این واحدها جاهایی ساخته میشن که خدمات زیربنایی و روبنایی قبلا در اونجا وجود داشته. ببینید ما وقتی مسکن مهر رو ساختیم، مسکن مهرها اغلب جاهایی بودن که خدمات نرفته بودن، ولی حتی الان اگه ما کنار اون مسکن مهرها هم بخوایم خونه های رو بنا بکنیم، این در واقع خدمات اونجا حضور دارن و بنابراین دیگه از ما زمانی رو برای تحویل و تکمیل نمیگیره. موضوع بعدی این است که به هر حال در این طرح نهضت ملی یکی از اهداف و رویکردهای ما استفاده از فناوری‌های نوین است در صنعت ساختمان و برای همین هم در واقع دلگرم هستیم به این که بتونیم از فناوری‌هایی که سرعت تحویل و سرعت ساخت و ساز رو افزایش میده استفاده بکنیم. با شرکت هایی که در واقع وارد مذاکره شدیم بعضا تا 1 ساله هم در واقع صحبت هست که بتونن واحدها رو بسازن. لذا نظر ما این است که ما حد اکثر دوره مشارکت مدنی یا دوره ساختی که در این طرح حالا در شهرهای مختلف در پروژه‌های مختلف با ارتفاعات مختلف، چون میدونید که ارتفاع هرچی بیشتر باشه زمان ساخت طولانی تر میشه، با همه این دستبندی ها حد اکثر دوره مشارکت مدنی و یا ساخت رو 3 ساله در نظر گرفتیم.
بله خیلی ممنونم از شما
خانم دکتر. سوالی که مطرح است، حالا اون چیزی که عنوان شده در این طرح که حالا به مجردها هم در واقع تعلق میگیره و افراد مجرد هم میتونن در این طرح ثبت نام کنن، یک شرطی هم گذاشتن براشون که گویا موقع تحویل باید از تجرد خارج شده باشن.
اگر خارج نشده باشن، حالا در خبرها من اینطور شنیدم که قیمت یعنی اون قیمت زمین رو باید پرداخت بکنن، رایگان براشون محاسبه نمیشه.
ببینید من یه توضیح خدمتتون عرض بکنم. بر اساس قانون ساماندهی و آیین نامه اجراییش که مصوب هیئت محترم وزیران هست، حمایت‌های دولتی بخش مسکن صرفاً برای برخی از اقشار مردم و خانوارها امکان پذیر است. حالا در حوزه تأهل یا مجردی ما برای عموم متأهلین میتونیم این کار رو بکنیم به شرطی که حالا سایر شرایط رو هم داشته باشن، اما برای مجردین در قانون اینطوری است که ما زنان 35 سال به بالا به صورت خودسرپرست میتونن از این طرح استفاده بکنن و مردان 45 سال به بالا میتونن استفاده بکنن، معلولین جسمی حرکتی میتونن استفاده بکنن، نخبگان میتونن استفاده بکنن، ولی سایر گروه های در واقع مردم نمیتونن بدون داشتن شرط تأهل از امکانات دولتی بخش مسکن استفاده بکنن. اما با توجه به ضرورتی که الان در جامعه وجود داره برای تشویق به تشکیل خانواده و افزایش فرزند آوری و جمعیت، رویکردهایی که هم در مجلس محترم وجود داره هم در واقع دولت محترم وجود داره، به هر حال ما رو بر این داشت که خب یکی از معضلات اصلی در واقع که مانع تشکیل خانواده می شود نداشتن مسکن هست. خب ما به این فکر افتادیم که خب چگونه می توانیم از مجردین حمایت بکنیم ولی به این شرط که حتما در واقع صاحب خانواده بشن تا بتونن از امکانات ما استفاده بکنن. این تر مطرح شد چون به لحاظ قانونی ما اجازه نداریم که افراد مجرد رو بهشون خونه با امکانات دولتی بدیم، پس گفتیم خیلی خوب ما تشویق میکنیم و 1-2 سالی هم تقریبا اینا تا از زمانی که ثبت نام میکنن تا زمانی که واگذاری خونه میخواد صورت بگیره اینا فرصت دارن که برن تشکیل خانواده بدن. لذا یک تشویق است برای اینکه خانوارها تشکیل بشه، فرزند آوری صورت بگیره، به هر حال اون مسائل و مزارت اجتماعی در این حوزه کاهش پیدا بکنه. بنابراین این قطعی است که این عزیزان که به صورت مجرد الان میخوان ثبت نام بکنن حتما باید در هنگام تحویل و واگذاری خونه صاحب خانواده باشن و متأهل باشن. اما اینکه حالا در نهایت بعد از اینکه خونه قرار شد واگذار بشه، اینها اگر این شرایط رو نداشته باشن چه تصمیمی قرار برشون گرفته بشه، پیشنهادهای متفاوتی الان روی میز وجود داره. یکی از اونها این است که اینها قیمت مسکن رو و قیمت ساخت رو که خب طبیعتاً بر اساس اون چیزی که تمام شده است اینا میپردازن.
فرصتمون کمه خانم دکتر.
قیمت زمین رو یکی از گزینه‌ها این است که بر اساس قیمت کارشناسی روز اینها باید پولش رو بپردازن، چون ما منعی داریم برای در واقع عدم حمایت‌های دولتی از خانم از افراد مجرد. اما حالا در حال بررسی هستیم، انشاءالله توی چند روز آینده دستورالعملش منتشر میشه و همه عزیزان در واقع در جریان قرار خواهند
بود. انشالله. ممنونم خانم دکتر.
ممنونم از شما.
اصلانی از توضیحاتتون و قینعیمی از شما هم سپاسگزارم و خانم دکتر با شما خداحافظی میکنیم. ممنون از همراهیتون. وقتتون بخیر و سپاسگزارم از شما دوستان که همچنان همراه برنامه نمودار هستید. فاصله داریم یا یعنی اینکه بریم بپردازیم به باقی خبرهامون. همچنان همراه ما باشید. فرصت باقی مانده بپردازیم به باقی خبرهامون. از بلیت هواپیما بگیم که 4% گران شد.
بله، عرض کنم خدمت شما، البته این افزایش 4% قیمت بلیت هواپیما شاید این سوال رو در ذهن خیلی ها ایجاد بکنه که ما در همین برنامه چند وقت پیش اعلام کردیم که حالا با توجه به برداشته شدن محدودیت‌های کرونایی در واقع ما 15% کاهش قیمت رو در این حوزه داریم. حالا این افزایش 4% چیه جریانش؟
چیه؟ بله،
عرض می‌کنم خدمت شما، از بامداد امروز دوشنبه 13 دی ماه 9% مالیات بر ارزش افزوده به هر بلیت پروازهای داخلی و خارجی اختصاص پیدا میکنه. این در واقع بر اساس این قانون ارزش افزوده بر اساس اون مصوبه مجلس هست، مصوبه 2 خرداد سال جاری مجلس و ابلاغ اون در 12 تیر ماه به دولت که اجرای اون 6 ماه بعد از ابلاغ قانون بخش حمل و نقل هوایی از امروز مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشه. معاون سازمان مالیاتی گفته همه گونه های حمل و نقل از مالیات ارزش افزوده معاف هستند به جز در واقع حمل و نقل هوایی. این در واقع افزایش 4% به خاطر اون محاسبه 9% ارزش افزوده است که در واقع به این بخش تعلق میگیره.
پس نگران انواع اقسام بلیت های دیگه نباید باشیم؟
نه، انشاءالله که دیگه اون طبقه بندی بلیت ها رو نداریم و این دیگه در واقع فراموش شده و دیگه اجرایی نخواهد شد. به هر حال خدمات حمل و نقل اهم از بار و مسافر درون و برون شهری و بین المللی، جاده‌ای و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. عرض کردم این رقم فقط اختصاص پیدا میکنه به در واقع حمل و نقل هوایی و حالا منجر به این میشه که در محاسبات یک چیز اولوش 4% روی قیمت بلیت آورده میشه.
این گرچه که حمل و نقل هوایی الان از حوزه انتخابی خیلی همون خارج شده به خاطر کلن رقم بالاتری که بلیت هواپیما داره به نسبت دیگر بلیت ها. امیدوارم خبرهای بهتری بشنویم در همین رابطه، در رابطه با جزئیات مالیات بر ارزش افزوده بر روی طلا هم که حالا در گفتگو با آقای کشتیارای به مواردی اشاره کردیم. انشاءالله فردا در برنامه کاملتر و جامعتر راجع به این موضوع صحبت میکنیم و به طور کلی راجع به مبحث ارزش افزوده بر روی کالاها قراره که در برنامه فردا بیشتر صحبت بکنیم. امیدوارم که شما دوستان هم شنونده ما باشید. آقای نعیمی، در رابطه با حوزه مالیات و کلا ما خبر داشتیم، 2 دقیقه کمتر فرصت داریم، میتونید اشاره بکنید؟
بله، عرض کنم خدمت شما که یک بحث دیگری که وجود بود که قانون پایانهای فروشگاهی و سامانه‌های مؤدیان که از سال 98 تصویب و ابلاغ شد اما تا کنون به مرحله اجرای کامل نرسیده و تازه ترین اعلام معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی حاکی از این است که این قانون در سال آینده اجرا میشه. سازمان امور مالیاتی از شهریور 98 15 گروه از فعالان اقتصادی که حدوداً شامل 50 شغل میشن رو دسته‌بندی کرد که برای شفاف شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرایند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه مؤدیان و استفاده از کارتخوان هستند. البته گزارش تفریق بودجه سال گذشته حاکی از اونه که تنها 35% از در واقع حالا مثلا در حوزه پزشکان و وکلای شناسایی شده اقدام به ثبت نام در این سامانه کردن و 65% در واقع تخلف داشتن در این حوزه. حالا برای این در واقع این که بتونن یه خورده خودشون رو مجریان قانون در این زمینه جمع جور بکنن، یه خورده سازوکارهایی بچینن که همه رو تعقیب بکنن برای اینکه به این طرح بپیوندن، احتمالاً در همین راستاست که گفتن اجرای اون احتمالاً از سال آینده خواهد بود.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای نعیمی برای توضیحاتتون، همراهیتون با برنامه امروز، و بسیار ممنونم از همه شما دوستان که شنونده برنامه نمودار این دوشنبه بودید. تا فردا و فرصتی دوباره با شما خداحافظی می‌کنیم. روزتون بخیر.